ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 13 ژوئن 2022 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ویدیو و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کسبه شهرستان کازرون در استان فارس امروز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی بازار این شهر را تعطیل کردند. در این ویدیوها مغازه‌های بازار شهر کازرون در حالت تعطیل و اعتصاب دیده می‌شوند. اقدام کسبه شهر کازرون در تعطیل کردن بازار یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه امین حضور تهران رخ می‌دهد که با بستن مغازه‌های خود و برگزاری تجمع اعتراضی شعار ببندید ببندید سر دادند. در همین حال امروز دوشنبه گزارش‌هایی نیز از تجمع و اعتصاب کسبه منطقه لاله‌زار تهران هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دوزو وابسته به یگانهای هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع در دو حادثه جداگانه در استانهای مرکزی و سمنان جان خود را از دست دادند. روابط عمومی سپاه استان مرکزی در اطلاعیه‌ای از کشته شدن علی کمانی در حین انجام ماموریت در شهر خمین خبر داد. در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به جزئیات حادثه نشده است. در همین حال به گزارش ایرنا، یکی از کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نام محمد عبدوس، عصر روز یکشنبه 22 خرداد حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان جان خود را از دست داد. این خبرگزاری نیز در خبر خود اشاره‌ای به جزئیات این حادثه نکرده است. در این باره بیشتر در این مجله خواهید شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تصمیمات اخیر ایران توقف بخشی از اقدامات داوطلبانه تهران بوده و به گفته او هیچ نگرانی در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. اشاره سعید خطیب‌زاده به قطع 27 دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که تهران هفته گذشته در واکنش به صدور یک قطعنامه انتقادی انجام داد. استفاده از این دوربین ها بخشی از تعهدات ایران در برجام بود. آقای خطیب‌زاده صبح دوشنبه امروز در یک نشست خبری همچنین رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بیان اظهارات سیاسی متهم کرد.
اگر گزارش شتاب زده ایشون و اظهارات سیاسی ایشون نبود، شاید اساساً الان جایگاه آژانس در راستی آزمایی بهتر بود.
رافائل گروسی میگوید بدون دوربین‌های نظارتی آژانس این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آنطور که تهران بارها ادعا کرده تایید کند و یا از عدم دستیابی ایران به بمب اتمی اطمینان حاصل کند. برآورد مؤسسه بین‌المللی کپلر حاکی از نصف شدن صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به دلیل رقابت با روسیه در بازارهای آسیایی است. این مؤسسه به رادیو فردا گفته است که میزان بارگیری نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل 50% کاهش داشته است. صادرات نفت روسیه به غرب از ابتدای ماه مارس به دلیل تحریم‌های ناشی از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین دچار افت شده و مسکو برای جبران آن صادراتش به بازارهای شرق آسیا را افزایش داده است. به گزارش رویترز حدود 40 میلیون بشکه نفت ایران اکنون در آب‌های شرق خصوصا سنگاپور بدون مشتری مانده است. و نتایج ابتدایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد ائتلاف پیرامون امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از شانس تصاحب اکثریت پارلمان برخوردار شده است. بر اساس این آمار جریان‌های میانه‌روی متحد مکرون تاکنون 25.75% آرا و ائتلاف اصلی رقیب شامل احزاب چپ و سبزها به رهبری جان لوک ملانشن 25.66% آرا را کسب کردند.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه اعتراضات بازنشستگان و نیز کسبه در ایران. مرگ مشکوک دو عضو دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نصف شدن صادرات نفت خام و معدنیات گازی ایران ظرف یک ماه.
خب انتظار می رفت که وقتی کشوری مثل روسیه تخفیف‌های چشمگیری به مشتریان آسیایی بده، حالا ایران فقط یک مشتری نفتی در آسیا داره، همون چین هست.
بی ربط بودن لایحه اصلاح توسل مأموران به سلاح با اعتراضات ایران به گفته یک مقام جمهوری اسلامی.
اون بخشی که مربوط به اعتراض‌ها میشه گزارشی بود که برخی از وبسایت‌ها درباره جزئیات این لایحه اعلام کردن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از ایران، همانگونه که در اخبار شنیدید، حاکی از ادامه تجمعات و اعتراضات بازنشستگان و نیز کسبه در روز دوشنبه امروز هست. از سوی دیگر رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که همچنان در حبس است، از امروز دوباره اعتصاب قضا کرده. از روز به بلحری از رادیو فردا که تحولات صنفی رو دنبال میکنه با ماست. روز به، از ادامه تجمعات و اعتراضات بازنشستگان و نیز کسبه بگو.
سلام بچه‌ها و شنوندگان گرامی. خب در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، این هفتمین روزی هست که به جز جمعه در حقیقت به خاطر روز تعطیلی، ما شاهد هستیم که بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران تجمع میکنند. امروز تا به حال بر اساس تصاویر و عکسایی که منتشر شده، تجمع و راهپیمایی در درود، اهواز، بندرعباس و سربندر بوده. در اهواز در مقابل استانداری بازنشستگان سفره‌های خالی رو به اهتزاز در آورده بودن، بر روی دوششون هم بر روی دستشون هم می‌کردن. خب بازنشستگان تامین اجتماعی به در حقیقت به این گروه از بازنشستگانی تعلق دارن که حداقل غیر حداقل بگیر هستند، یعنی کمی بالاتر از اون میزان مستحب به عنوان حداقل مستمری رو دریافت میکنن که دولت به جای 38% مستحب شورای عالی کار 10% افزایش داده و این خب اعتراضهای خیلی گسترده رو به همراه داشته. با توجه به اینکه میدونیم گرانی ها و تورم واقعا امان مردم رو بریده. اما در مورد بازار که پرسیدی، بر اساس بازگزارش های تصویری و فیلم هایی که منتشر شده، به ویژه این اعتصاب کسبه در کازرون بوده، عراق دومین روزش رو میگذرونه و در لاله‌زار تهران هم گفته شده که چنین اتفاقی افتاده. و خب اعتراض اصلی از قرار مردم به بحث مالیات ها هست که گفته شده مالیات که خیلی زیادی برای بخش خصوصی بسته شده و خب با توجه به اقتصادی که وجود داره و خب مردم قدرت خرید ندارن، بازاری ها حالت اعتصاب و تجمع داشتن. این هم عرضه اشاره بکنن که جمعی از مربیان پیش‌دبستانی استان خوزستان هم برای تبدیل وضعیت خودشون در مقابل اداره کل استان تجمع کردن. میگن که با پرداخت هزینه بیمه و عیاب و زهاب از دید خودشون تا حالا بلا تکلیف موندن و اونا قرارداد رسمی امضا نمیشن.
همزمان با ادامه اعتراضات بازنشستگان و نیز کسبه در کشور، روز به اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از امروز مجدداً آغاز شده. پیشترم رضا شهابی اعتصاب قضا کرده بود در اعتراض به ادامه حبسش. از جزئیات آنچه که او اعلام کرده بگو.
بکش، خب رضا شاهابی بعد از بازداشتش در حدود بیش از 40 روز به پیش دست به اعتصاب قضا زد. خب رضا شاهابی رو در ارتباط با بازداشت دو شهروند، دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت کردند. همراه با رضا شاهابی شمار دیگه‌ای بازداشت شدند، از جمله رسول بوداقی، محمد حبیبی، شعبان ابراهیمی و همینطور اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد. خب اینها بازداشت که شدند، به اینها این تهمت زده شده که در ارتباط با این دو قرار بوده ایجاد آشوب بکنن، جاسوسی میکردن و تلویزیون هم دو گزارش ساخت. خب رضا شاهابی دست به اعتصاب قضا زد. خب گفته شد که بعد از یک ماه که این بازداشت موقت سپری میشه، درخواستش برای این که خب باید تکلیفش معلوم بشه از این حالت بازداشت موقت، انجام اقدامات لازم انجام خواهد شد. اما رضا شاهابی دیده خبری نیست و در تماس تلفنی با خانوادهش گفته که از امروز دوشنبه دست به اعتصاب قضا میزنه. جمله ای داره که سندیکای شرکت واحد اون رو نقل کرده و اینکه عمودی به زندان اومدم و افقی از زندان اوین به بهشت زهرا میرم. او در بند 209 زندان اوین قرار داره، به شدت تحت بازجویی‌های طولانی قرار داشته و این در شرایطی که شرایط جسمانی خوبی نداره. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهونه و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران ابراز نگرانی کردن از خطر جانی برای آقای شهابی.
روزبه بولهری از رادیو فردا گزارش میداد اعلام اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران در اعتراض به ادامه حبسش و ادامه اعتراضات بازنشستگان و نیز کسبه در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
رسانه‌های داخلی امروز گزارش دادند دو تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوادث جداگانه‌ای در کشور جان باختند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش‌ها در این زمینه رو پیگیری کرده، اینجا در استودیوس برامون بگو هانا از جزئیات این مرگ‌های یا ادامه مرگ‌های مشکوک دیگه.
درسته بکتش، از 24 ساعت گذشته دو مرگ دیگه گزارش شده. یکی کارمند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هست که گفته شده عصر روز یک شنبه 22 خرداد حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان جان خود را از دست داده. این کارمند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محمد عبدوس عنوان شده نامش و در برخی از گزارش‌ها آمده بود که متولد سال 68 هست، جوانی 30 چند ساله. منظور از منطقه عمومی سمنان مشخص نیست. توضیح هم درباره مأموریتی که آقای عبدوس در حین انجام اون کشته شده منتشر نشده. یک خبر دیگه داشتیم مبنی بر کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران، عضو یگان هوافضای سپاه پاسداران به عنوان علی کمانی که گفته شده در شهرستان خمین جان خود را از دست داده. درجه او ستوان دوم اعلام شده. او هم گفته شده که در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده. ماهیت این مرگ‌ها مشخص نیست، شاخه دقیق فعالیت این افراد هم مشخص نیست، اما اون چیزی که ما میدونیم مثلا اهمیت مکانه. مثلا به عنوان مثال اگه بخوام به این اهمیت اشاره بکنم، سمنانه، محلیه که یک پایگاه هوافضای مهم اونجا هست. ما بارها در طول سال‌های اخیر گزارش‌های رو، خبرهایی رو کار کردیم از پرتاب ماهواره برهایی از سمنان و از جمله در یکی دو سال اخیر پرتاب‌های ناموفقی که در همین پایگاه فضایی انجام شده بود و ما گزارش‌هاش رو از رادیو فردا کار کرده بودیم. اینکه حالا مرگ این افراد، این دو نفر، چقدر ارتباط داشته باشه به این چیزی که اقداماتی که در این مکان‌ها میشه، حالا یا برنامه موشکی هوافضا ماهواره بر هسته‌ای یا دفاعی، مشخص نیست، به دلیل اینکه دلیل مرگ این دو نفر به عنوان مثال مشخص نشده و اعلام نشده جزئیاتش. اما ما حالا وارد یک روندی شدیم که به صورت هفتگی، الان بیشتر از یک ماهه که به صورت هفتگی تقریبا یک فهرستی شده، نام افرادی که حالا هر روز داره بیشتر میشه که درگیر این برنامه‌های جمهوری اسلامی هستن، از جمله موشکی، اتمی، دفاعی و جان خودشون رو از دست میدن.
هستش که این افرادی که این مرگ‌های مشکوکی که در هفته‌های گذشته رخ داده و گزارش شده، از حالا ظاهراً اکثرشون به عنوان شهید یاد میشه.
درسته، به هر حال افرادی که افرادی که معمولاً درگیر برنامه‌های دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی هستن، وقتی که جان خود را از دست میدن به عنوان شهید ازشون یاد میشه. در مواردی مثلا از جمله در مورد سوء قصد مسلحانه‌ای که شد به جان حسن سید خدایی، در مقابل منزلش کشته شد و حمله مسلحانه‌ای بود. ایران مشخصا انگشت اتهام رو مثلا به سوی اسرائیل گرفت. درباره این مسئله نمیتونست دیگه، این جزئیات کشته شدنش مشخص بود. اما در مواردی داشتیم که مثلا علی اسماعیل زاده، سرهنگ پاسدار، عضو نیروی قدس سپاه، که روز نهم خرداد جان خود را از دست داد، گفتند که با افتادن از بالکن خانه خود کشته شده. افراد دیگری بودند، مثلا از جمله یک جوان مهندسی در منطقه پارچین که 5 خرداد خبرش اومد، گفتند یک سانحه در واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در اونجا کشته شده. بعدن گزارش های اومد که حمله ریز پهپادهایی بوده که نیویورک تایمز گزارش داد که اسرائیل این حمله را انجام داد. البته میگم در موارد متعدد گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده، اتهام‌هایی مطرح شده، اما مشخص نیست که واقعاً مرگ این افراد در طول یک ماه و نیم گذشته تا چه حد میتونه حلقه‌هایی از یک زنجیر باشه، یا اینکه اتفاقاتی باشه که در نقاط مختلف داره اتفاق میفته و فقط همزمان با هم اتفاق میفته.
هانا کاویانی از رادیو فردا بود و مرگ مشکوک 2 عضو دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گزارش رسانه‌های داخلی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برآوردهای شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها حاکی از نصف شدن صادرات نفت خام و میانات گازی ایران به دلیل رقابت با روسیه در بازارهای آسیایی است. شرکت اطلاعات داده کپلر که خدمات رادیویی نفتکش‌ها رو ارائه می‌کنه، به رادیو فردا گفته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان بارگیری نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه می، ماه گذشته میلادی، حدود 400,000 بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه پیش از آن، ماه آوریل، 820,000 بشکه و در ماه قبلتر، ماه مارس، بیش از 900,000 بشکه بود. دالغا خاتین‌اوغلو، گزارشگر حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا میگوید
خب انتظار میرفت که وقتی کشوری مثل روسیه تخفیف‌های چشمگیری به مشتریان آسیایی بده، حالا ایران فقط یک مشتری نفتی در آسیا داره، همون چین هست. از طرف این محدودیت هایی که تحریم ها برای نفت ایران اعمال کردن بسیار فراتر از نفت روسیه هست. آمریکا فروش نفت ایران، یعنی بگم خرید نفت ایران رو کلن تحریم کرده، اما در مورد روسیه این وضعیت وجود نداره. یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا هستند با بریتانیا که خرید نفت از روسیه رو یا کلن تحریم کردن برای خودشون. اما در مورد ایران وضعیت فرق میکنه. یعنی به همین خاطر ما انتظار داشتیم که وقتی نفت روسیه وارد بازار چین بشه، این کشور خرید نفت از دیگر کشورها از جمله ایران رو کاهش بده.
مقامات جمهوری اسلامی، وزیر نفت اخیراً آقای خاتون‌اوغلو، از افزایش فروش نفت ایران یا صادرات نفت ایران صحبت کرده بود. اون در این ارتباط چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
خب مقامات ایران ادعا میکنن، اما هیچ کدوم از نهادهای بین المللی چنین ارزیابی از وضعیت صادرات نفت ایران ندارن. مثلا شما آمارهای اوپک رو نگاه بکنین، که یه ماهای گذشته تولید نفت ایران ثابت مونده. یعنی اگر ایران رشد صادرات داشت، تولیدش هم افزایش پیدا میکرد. و از طرفی ما وقتی به بازار ارز ایران مثلا نگاه میکنیم، اگر ایران واقعا صادرات نفتش رشد چشمگیری داشت، این بایستی اثراتش در بازار ارز و اقتصاد ایران نمایان بشه، دیده بشه، ولی دیده نمیشه. به همین خاطر من فکر نمی کنم که به اظهارات مقامات ایران بیشتر از ادعا باشه.
از آن سو گزارش هایی بوده که نفتکش های حامل نفت ایران یه سری در بنادر خاور دور لنگر انداختند و یک موردم که در یونان توقیف شد و از اون سو هم که اعزام شدن به ونزوئلا. در واقع حکایت داره این که نفت ایران داره به شکل قاچاق به فروش میرسه به صورت غیر علنی.
بله، همواره حدود 20% از نفت ایران به مشتریانی فروخته میشه که یعنی مقاصد صادرات نفت ایران دیگه مشخص نیست. همواره اینجوری بوده. یه نکته هست که شما اشاره کردین، در بنادر سنگاپور و کشورهای آسیایی از حدود 3 ماه پیش، از ماه مارس که روسیه تخفیف‌ها به چین و کشورهای دیگه رو آغاز کرد، از ماه مارس تا اواسط ماه مه حدود 20 نفتکش بزرگ ایران چون نفتشون مشتری پیدا نکرده، تقریبا 40 میلیون بشکه نفت سرگردان موندن اونجا. و این نشون میده که افت صادرات نفت ایران به 400 هزار بشکه تقریبا از ماه مارس آغاز شده. یعنی 40 میلیون بشکه نفت بی مشتری، یعنی روزی تقریبا 450 هزار بشکه نفتی که ایران راهی آسیا کرده بدون مشتری مونده و سرگردان هستن. در مورد ونزوئلا و سوریه، سوریه تقریبا روزی 100 هزار بشکه نفت ایران رو دریافت میکنه. ونزوئلا هم ماهی 2 میلیون تقریبا ماهی 2 میلیون بشکه نفت از ایران، البته میعانات گازی از ایران دریافت میکنه. اما اینها اولا ارقام بسیار کوچکی هستن، یعنی در مورد سوریه که ما مطمئن نیستیم حتی پولی به ایران در تحویل بده. و در مورد ونزوئلا، ایران خب در مقابل 2.5 میلیون بشکه در روز صادراتی که قبل از تحریم ها داشت، الان ماهی 1 میلیون تا 2 میلیون بشکه نفت تحویل ونزوئلا میده. تنها مشتری که همونطوری که گفتم چین هست، و چین هم واردات نفت از ایران رو به شدت کاهش داده و نفت روسیه رو جایگزین اون کرده.
طلقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس حوزه انرژی در باکو.
زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم میگفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهن کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید که اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%. چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم، ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم. برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون، دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
میخوام بگم آقای خامنه ای، تو پرونده بزرگترین دیکتاتورهای جهان رو و عاقبتشان رو مطالعه کن و به یک نتیجه برس، خودت شخصا پیش خودت شخص خامنه‌ای ببین عاقبت بزرگترین دیکتاتورهای دنیا چطور گذشته و با چی فلاکت مردن و جان پس دادن. تو دست عبرت از آن دیکتاتورها بگیر. روزگار با همه قشنگیش، با همه بزرگیش، کوچکتر از آن است که تو شخص خامنه‌ای میپنداری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی امروز لایحه موسوم به اصلاح قانون حمل سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری را با اعتراضات جاری ایران بی ارتباط ذکر کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید
اون بخشی که مربوط به اعتراض ها میشه گزارشی بود که برخی از وبسایت ها درباره جزئیات این لایحه اعلام کردن و اعلام کردن که بر اساس لایحه جدید علاوه بر مامورین نظامی و انتظامی نیروهای امنیتی هم میتونن در تجمعات البته به تعبیر اونها مسلحانه از سلاح استفاده بکنن که حالا این میتونه به این معنا باشه که برخی از نیروهای لباس شخصی یا نیروهای دیگه هم که عملا یونیفرم ندارن میتونن در مقابل معترضان از سلاح استفاده بکنن. البته میشه گفت که تا حدودی شاید قبلا همین رویه وجود داشته، یعنی عملا برخی از کشته شدگان اعتراضات گذشته توسط نیروهای لباس شخصی یا نیروهای بسیج کشته شدن و در نهایت هم پرونده اونها به نتیجه نرسید از سوی خانواده جانباختگان. عملا به هر حال میشه گفت که تفاوتش شاید اینه که این موضوع را تا حدودی قانونی میکنن و از جهتی در فضای عمومی هم ممکنه یک ترسی را ایجاد بکنه، چون به هر حال الان هم مامورین انتظامی یا امنیتی در مواجهه با اعتراض‌ها بر اساس اون تصمیماتی که گرفته میشه عملاً از اسلحه استفاده میکنن و میشه گفت که محدودیتی در این باره ندارن.
خود عنوان این لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، چیزی که ازش استنباط میشه اینه که انگار این مامورین سلاح حمل نمی کردن.
بر اساس برخی از گزارش های هم که هست این عنوان استفاده از سلاح توسط پلیس در واقع مطرح شده و موضوعش هم دقیقا همین هست که به هر حال دامنه استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی یا نیروهای امنیتی رو گسترش میده. البته بخشی از این لایحه به گفته نمایندگان مجلس و یا دولت درباره نیروهای انتظامی هست و اونها اعلام کردن که این به این دلیل بوده که نیروی انتظامی در مواردی مانند برخورد با اراذل اوباش یا بحثایی که به هر حال فیلمهاش منتشر شده در باره مواجهه با برخی از افراد به خصوص در استان فارس از اسلحه استفاده نکردن و کشته شدن. البته بعد از اینکه اون فیلم ها منتشر شد به هر حال کارشناسان اعلام کردن که در این میان موضوع تنها سلاح نبوده. بس این هست که نیروهای انتظامی در مواجهه با موارد این چنینی آموزش لازم رو ندیدن و از اون ورزیدگی خاص برخوردار نیستن که بتونن با این بحث ها مقابله بکنن و به هر حال به لحاظ کارشناسی در اون اتفاقات خودشون موضوعات بسیاری رو رعایت نکردن که به این اتفاقات منجر شده و عملا فقط بحث استفاده از سلاح نبوده، کما اینکه به هر حال بحث موضوع استفاده از سلاح در دیگر کشورها هم موضوع خاصی است و به هر حال ضوابط خاصی رو داره و نوع استفاده هم جزئیات زیادی را داره و اساسا موضوع پیچیده‌ای هست.
این لایحه قبلا تهیه شده، انتظار میره که تصویب بشه با توجه به وضعیتی که در مجلس شورای اسلامی هست.
به نظر نمیرسه که مخالفت جدی با این لایحه در مجلس وجود داشته باشه و به هر حال فضای عمومی برای تصویبش مساعد هست، مگر اینکه حالا برخی از جزئیات اون که منتشر شده احساس بشه که در فضای عمومی بازتاب مناسبی نداره و برخی از جزئیاتش را اصلاح بکنن، اما به لحاظ کلی فضا مساعد هست که این لایحه تصویب بشه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.